صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تاکنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تاکنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه‌ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
شنوندگان با وفای رادیو صدای انجیل، سلام. خیلی خوشحال هستیم به فرصت دیگه ای رو خداوند مهیا کرد تا بتونیم در خدمت شما باشیم. در برنامه امروز به ادامه بررسی خودمون در متی فصل 10 خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه ما رو همراهی بکنید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردم تنش زخم شلاق ز احسان ها، بر سرش تاجی ز بوته خار، بر صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن.
بره بودن در میان انبوه گرگان وضعیتی ناامید کننده و اسفناک به نظر میرسه، اما عیسی در آیات 19 و همینطور 20 انجیل متی در فصل 10 به تمام کسانی که در چنین وضعیتی قرار دارند این وعده عالی رو میده. کلام خدا این گونه میفرماید: اما چون شما را تسلیم کنند اندیشه مکنید که چگونه یا چه بگویید، زیرا در همان ساعت به شما عطا خواهد شد که چه باید گفت، زیرا گوینده شما نیستید بلکه روح پدر شما در شما گوینده است. آمین. شنوندگان عزیز، ایمانداران در سراسر جهان آنگاه که شهادت می‌دهند که چطور خدا در شرایطی که برای او زحمت می‌دیدند کلمات مناسب رو در دهانشون قرار داده، به حقانیت این آیات گواهی می‌دهند. اونها نمیدونن که این کلمات چگونه به خاطرشون رسیده و چگونه تونستند با چنان شهامت و فصاحتی سخن بگند، اما خدا از طریق روح قدوس خودش این کلمات رو در دهانشون قرار داده تا در اوج فشارها به حقیقت مسیح شهادت بدن. خدا درست در موقعی که شاگردان عیسی سخت نیازمند یاری هستند به اونها وعده میده که کمکشون خواهد کرد، شاهدانی امین باقی بمونند. با این حال، همونطور که در آیه 22 خواهیم دید، این وعده بدین معنا نیست که شاگردان هیچگاه کمک روح القدس رو رد نخواهند کرد. حقجویان عزیز، اجازه بدید در اینجا داستانی رو برای شما تعریف بکنم. در طول 13 سالی که کشیش ریچارد ورم براند به دست کمونیست‌های رومانی جفا دیده بود، داستانی رو که برای شما خواهم گفت رو شاید بشه دشوارترین آزمایش او خواند. جفا در سالیان اول بیشتر جنبه فیزیکی داشت و به صورت شکنجه بدنی بود، اما کمونیست‌ها به زودی متوجه شدند که مواد مخدر، محرومیت از خواب و شستشوی مغزی در شکستن اراده رهبران مسیحی بسیار مؤثرتر است. بنابراین شبانه روز در تمام ساعات این جملات رو به طور متناوب از بلندگوها پخش می کردن: مسیحیت حماقت است. چرا از آن دست نکشیم؟ مسیحیت حماقت است. چرا از آن دست نکشیم؟ بازپرسان می‌کوشیدند با تهدید و وعده ریچارد رو به زانو در بیارند و وادارش بکنند ایمان خودش رو انکار بکنه. گاه به او خوراک‌های لذیذ می‌دادند، هرچند این خوراک‌ها احتمالاً آلوده به مواد مخدر بود. در مواقع دیگه کاری می‌کردند که او مدت‌های مدید گرسنگی بکشه. یک بار در جریان بازجویی‌ها به او اجازه دادند با اونها بحث و جدل کنه، اما دفعه بعد به محض ابراز مخالفت با اون به شدت مجازاتش کردند. کمونیست‌ها همه این کارها رو می‌کردند تا کاری کنند که ریچارد تعادل خودش رو از دست بده و بدین ترتیب در برابر شگردهاشون آسیب پذیر باشه. سرانجام روزی فرا رسید که کشیش با آنچه که شاید بزرگترین وسوسه زندگیش بود مواجه شد. اون رو چشم بسته از سلولش به مکان دور افتاده ای از زندان همراهی کردند. کشیش فکر کرد که دارن میبرن اعدامش بکنن، اما اونها در عوض اون رو به اتاقی بردند تا با ژنرال معاون وزیر کشور رومانی گفتگو بکنه. ریچارد ماجرا رو از زبان خودش اینطور شرح میده: وقتی در باز شد، مرا به طرف مردی که یونیفرم نظامی بر تن داشت راهنمایی کردند. اون که مقابل من بود کسی نبود جز نگریا، معاون وزیر کشور رومانی، که هوش و ذکاوتش زبانزد خاص و عام بود. چشمانی نافذ و براق داشت که به وضوح در چهره کلیش خود نمایی میکرد. یک مأمور سیاسی و چند تن از مقامات دیگر که همگی از بخارست آمده بودند کنارش نشسته بودند. نگریا مؤدبانه گفت: آقای ریچارد، من پرونده شما رو بررسی کردم، برام مهم نیست که چه عقایدی داری، اما من برای کسی که پای عقایدش می ایسته احترام قائلم. ما کمونیست ها هم درست مثل شما افرادی سمج و کل شق هستیم. خود من هم اغلب در زندان بودم و خیلی سعی کردند عقاید من رو عوض کنند، اما من تسلیم نشدم. به گمانم وقتش رسیده که هر کدام از ما تا میانه راه به هم نزدیک بشیم. اگر شما حاضر باشید ناراحتی های گذشته رو فراموش بکنید، ما هم کارهایی رو که شما بر ضد ما کردید فراموش میکنیم. ما میتونیم فصل نوینی رو آغاز کنیم و به جای دشمنی دوست هم باشیم. بنابراین به جای آنکه مجبور شوید برخلاف وجدان و اعتقاداتتون عمل کنید، میتونید مطابق اعتقاداتتون عمل کنید و در این حال با ما هم همکاری مثبت و سازنده ای داشته باشید. پرونده ای مقابل ژنرال گشوده بود. او ادامه داد: من موعظات شما رو خوندم. توضیحات کتاب مقدس بسیار زیبا بیان شده، اما باید متوجه باشید که ما در عصر علم زندگی می کنیم. با خودم گفتم: عجب، نگریا این وزیر عالی رتبه 200 مایل مسافت رو طی کرده تا برای من در مورد پیشرفت علم سخنرانی بکنه. اما سخنان او مانند رودخانه دانوب که از میان دشت و کوه پیچ و خم می‌خورد، اما عاقبت به دریا می‌ریزه، سرانجام به انتها رسید.
قلب من دست توست، جانم سر مست توست، گر اسیر دنیام آزادیم دست توست. وقتی یار ندارم تو هستی یار من، وقتی من بیمارم توی درمان من، ای عیسی میدونی بهش به تو اگر نباشی
ما به مردمانی مثل شما نیاز داریم. ما نمیخوایم مردم به مقاصد فرصت طلبانه به ما بپیوندند، بلکه میخوایم به ما بپیوندند چون به حماقت عقاید گذشتشون پی بردند. اگر شما حاضر باشید به ما در نبرد علیه خرافات کمک کنید، بلافاصله خواهید تونست زندگی جدیدی رو شروع کنید. منصب مهمی خواهید داشت با درآمدی بالا و خانوادتون بار دیگه در کنار شما در کمال آسایش و امنیت زندگی خواهند کرد. نظرتون چیه؟ جواب دادم که از زندگی کنونی خودم شاد و خرسندم، اما در مورد کمک به حزب کمونیست خود من هم به فکر شیوهی بودم که اگر آزادم کنید باعث کمک به حزب خواهم بود. افسر سیاسی در صندلی خودش جابجا شد و شق و رخ نشست. نگیرا گفت: یعنی برای ما کار خواهید کرد؟ گفتم: پیشنهاد من این هست که مرا به همراه بهترین معلم مارکسیستی که در اختیار دارید از شهری به شهر دیگه و از روستایی به روستایی دیگه بفرستید. نخست من به افشای جهالت خود و حماقت مذهب مرتجع مسیحیت خواهم پرداخت و اون وقت معلم مارکسیست شما به شرح نظریات خودش بپردازه و تصمیم گیری در این مورد که کدام یک از این دو درست هست به عهده مردم باشه. نگیرا در چشمانم خیره شد، گفت: آقای ریچارد، شما دارید ما رو تحریک می کنید به همین خاطر که از شما خوشم میاد. ما کمونیست ها هم در زمانهای قدیم همین طور جواب اربابان رو می دادیم. پس بیایید با هم بحث کنیم. من پیشنهاد بهتری براتون دارم. هیچ کس از شما نمیخواد ملحد بشید و الحاد و بیخدایی رو تبلیغ کنید. اگر واقعا تا این حد به یک مذهب منسوخ دلبستگی پیدا کردید، در عقاید خودتون بمونید. نمیفهمم چطور آدم فرهیخته و با فرهنگی مثل شما یه همچین مهملاتی رو بپذیره. اما این رو هم از یاد نبرید که قدرت در دست ماست. مرام کمونیسم یک سوم دنیا رو تسخیر کرده. کلیسا باید با ما کنار بیاد. بیایید یک بار هم که شده با هم رک باشیم. راستش رو بخواید ما از رهبران کلیسایی که جلوی چشم مردم هر کاری میکنند خسته شدیم. این گونه رهبران دیگه با آنچه که واقعا در بین مردم میگذره در ارتباط نیستند. نگیرا اسامی اسقف‌های باقی مونده رو که یک به یک میشمرد، همه اونها بیکفایت و ناتوان یا اینکه آدم‌های حزب کمونیستند و همه مردم از این موضوع آگاهند. اما اگر کسی مثل شما اسخف بشه، میتونه ایمان خودش رو نگه داره و در این حال به حکومت هم نیز وفادار باشه، مگر نه اینکه کتاب مقدس شما میگه باید مطیع مقامات باشید چون قدرتشان از خداست. پس چرا مطیع ما نباشید؟ چیزی نگفتم. نگیرا از بقیه خواست لحظه ای ما رو تنها بگذارند. مطمئن بود که من پیشنهادش رو میپذیرم و اعتماد کرده بود چیزی رو به من بگه که نمیخواست دیگران بشنوند. گفت: حمله ی حزب کمونیست به شورای جهانی کلیساها اشتباه محض بود. این حمله اول به صورت یک باند جاسوسی شروع شد، اما کشیشانی که ما با اونها سر و کار داریم اغلب خودشون از طبقه کارگرند، به عبارت دیگه سهامدار نیستند بلکه خادمین ارشدند. ما باید به جای مخالفت و ضدیت با چنین افرادی اونها رو جذب خودمون کنیم تا به این ترتیب خود شورا هم آلت دست ما بشه. نگیرا روی میز خم شد و گفت: آقای ریچارد، اینجاست که شما میتونید به ما کمک کنید. شما برای شورای جهانی کلیساها کار کردید. در خارج همه شما رو میشناسند. هنوز هم خیلی ها سراغ شما رو میگیرند و از حال و روزتون میپرسند. اگر شما اسخف بشید، میتونید به سایر متحدان ما در شورای جهانی کلیساها کمک کنید تا دژ مستحکمی برای ما بسازند، نه دژ الحاد و بیخدایی، بلکه دژی از سوسیالیسم و صلح و برابری. مطمئنم که شما آرمانگرایی جهانی ما رو که بر اساس اون میخوایم بمب و جنگ و خونریزی در جهان ممنوع بشه تصدیق میکنید و آزاد خواهید بود هر قدر دلتون میخواد عبادت کنید. ما مزاحم شما نمیشیم. لحظه ای به فکر فرو رفتم. پرسیدم: این همکاری باید تا کجا ادامه داشته باشه؟ اسخف‌هایی که در گذشته با شما همکاری کردند موظف بودند در مورد کشیشان برای شما خبرچینی کنند. آیا من هم باید چنین کاری انجام بدم؟ نگیرا خندید و گفت: شما به واسطه منصبتون تحت هیچ اجبار خاصی نیستید. هر کس که از عملی که میتونه به دولت صدمه بزنه با خبر باشه، طبعاً وظیفه داره فرد متخلف رو محکوم و ارشاد بکنه. شما به عنوان اسخف قطعاً مواردی از این قبیل خواهید شنید. اسخف فعلی رومانی خیلی پیر هست، بنابراین شما از همون ابتدا اسخف منتخب مردم خواهید بود و در واقع ریاست کلیسای رومانی رو بر عهده خواهید گرفت. اجازه خواستم به من فرصت بدن در این باره فکر بکنم و نگیرا هم موافقت کرد. او گفت: قبل از اینکه به بخارست برگردم، دوباره همدیگر رو خواهیم دید و اوراق آزادیست رو امضا خواهم کرد. من رو به یک سلول دور افتاده برگردوندند و ساعتها فکر کردم. به یاد یک داستان قدیمی یهودی افتادم راجع به یک خاخام یهودی که وقتی ماموران استنتاق کلیسای کاتولیک از او خواستن ایمان خودش رو انکار کنه، اندکی وقت خواست تا فکر کنه. صبح روز بعد خاخام گفت: من کاتولیک نخواهم شد، اما پیش از مرگ یک تقاضا دارم. قبل از آن که من رو بسوزونید، زبانم را درآورید، چون بلا فاصله به شما پاسخ رد ندادم. نه، تنها جوابی بود که می شد به درخواست شما داد. اما این تنها یک طرف قضیه بود. از طرف دیگه می دونستم که کلیسای رسمی در یک کشور کمونیستی برای اون که بتونه به حیات خودش ادامه بده چاره ای نداره جز این که لااقل تا اندازه‌ای با مقامات سازش کنه. فرد مسیحی حتی با پرداختن مالیات به حکومتی خدا نشناس در واقع به نوعی سازش کرد. گفتن اینکه کلیسا باید به صورت زیرزمینی در بیاد آسون هست، اما کلیسای زیرزمینی نیز برای کار خودش احتیاج به نوعی سرپوش داره. اگر چنین سرپوشی در کار نباشه، میلیون ها نفر هیچ جا و هیچ مکانی نخواهند داشت تا در اون خدا رو عبادت کنند. کشیشی نخواهد بود تا برای مردم موعظه کنه، اونها رو غسل تعمید بده، عقدشون کنه و مردگانشون رو به خاک بسپاره. و حال اون که من میتونستم با گفتن تنها چند کلمه در طرفداری از تعاون یا به اصطلاح تبلیغات صلح‌خواهانه به طور کامل از رخ دادن چنین وضعیتی جلوگیری کنم. گذشته از این، سالها بود که همسر و فرزندانم رو ندیده بودم. حتی نمیدونستم زندند یا مرده. افسر سیاسی گفته بود که سابینه در زندانه، اگر این پیشنهاد رو رد میکردم به سر او چی میومد؟ برای گفتن نه به راستی به قدرتی از بالا نیاز داشتم. بعد از دعا احساس کردم کمی بهترم، اما هنوز در برابر خودم کسانی رو میدیدم که اون همه به ایمان مسیحی لطمه زده بودند، از جمله خود پاتریارخ. تعدادشون به هزاران نفر می رسید و حال من نیز در ایمان خودم سست شده بودم و به زودی به خاطر نفس ضعیف خود مثل اونها بلعیده می شدم. تمام اون دورانی که با جدیت در تایید حقانیت مسیح دلیل و برهان آورده بودم، به دقت در فکر خودم مرور کردم. به مدت یک ساعت روی تخت دراز کشیدم و به خودم گفتم: من اسخف مسیح در مکانی مقدس نیستم، بلکه جاسوس پلیس در نهادی دولتی خواهم بود. دوباره دعا کردم و سپس در روح خودم احساس آرامش کردم. روز بعد دوباره مرا احضار کردند، فرمانده‌ای به نام الکساندر. اونجا بود و نگیرا و چند نفر دیگه. وقتی گفتم نمیتونم پیشنهادشون رو قبول بکنم، تمام موضوع رو از سر نو برام تکرار کردند. به موضوع شورای جهانی کلیساها که رسیدیم، نگیرا بار دیگه از تمام حاضرین خواست اتاق رو ترک کنن و از من خواهش کرد در تصمیم خودم تجدید نظر کنم. گفتم من لایق نیستم اسقف بشم، در واقع لایق کشیش شدن هم نیستم و حتی یک مسیحی ساده بودن هم از سر من زیادی هست. مسیحیان اولیه در حالی که فریاد می زدند من مسیحی هستم به پیشواز مرگ می رفتند، اما من هرگز چنین نکردم، بلکه در عوض پیشنهاد شرم‌آور شما رو مورد بررسی قرار دادم، اما نمیتونم اون رو بپذیرم. نگیرا با لحنی هشدارآمیز گفت یک نفر دیگر رو برای این کار پیدا خواهیم کرد. جواب دادم اگر فکر میکنید میتونید ثابت کنید که من در اشتباهم، برایم دلیل و برهان بیارید که خدا وجود نداره. من در اثبات حقانیت ایمانم 1001 دلیل و برهان دارم و جز حقیقت در پی چیزی نخواهم بود. پرسید البته می دانید که نپذیرفتن این پیشنهاد برای آیندتون به چه معناست؟ گفتم من همه جوانب رو خوب سنجیدم و خطرات رو سبک و سنگین کردم. برای من مایه شادی و باعث افتخار هست که در راه آنچه که می دانم حقیقت قایی است رنج بکشم. اجازه بدید عزیزان به عنوان حسن ختام برنامه این جمله آخر رو یک بار دیگه تکرار بکنم و شما رو به دستان خداوند بسپارم. برای من مایه شادی و باعث افتخار است که در راه آنچه می دانم حقیقت قایی است رنج بکشم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.